أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امید است خداوند روح اون مرد بزرگ، مخلص، فانی در خدا، شخصیتی که همه وجود و هستیشو برای خدا گذاشت، انشاءالله روح بلندش با صاحب این ایام رسول خدا و فرزندانش محشور گردد. نثار روح پرفتوح امام و برای سلامتی مقام معظم رهبری حفظه الله و حفظ این نظام اسلامی صلوات عنایت کند. بحثی رو که شب گذشته محضر عزیزان مطرح کردم با عنوان نگرانی ها و دغدغه های پیامبر اکرم بود. عرض شد شاید نزدیک 20 روایت داشته باشیم، حدوداً روایاتی که رسول خدا اظهار نگرانی ها و دغدغه هایی از آسیب های پس از خودشون نمودند. نه اینکه این نگرانی ها و آسیب ها زمان حیات ایشون نبود، چرا، زیر خاکستر بود، کمرنگ بود، با وجود پیامبر گرامی اسلام خیلی اظهار وجود طرفداران این ویژگی ها نداشتند. ولذا در تعداد زیادی از این روایات تعبیر من بعدی آمده، یعنی من نگرانم این موضوع رو بعد از خودم، گرچه بعضیاش مطلقه، ولی بسیاری از این روایات تعبیر اتخوف علی امتی من بعدی، اخاف علی امتی من بعدی. دیشب یکی از این روایات که 4 محور درش بود رو مطرح کردم. امشب این روایت و این نگرانی رو میخوام مطرح کنم که تعبیری که در این نگرانی هست شاید تو بقیه نباشه و اون تعبیر اکثر است. فرمود اکثر ما اتخوف علی امتی من بعدی، بیشترین چیزی که من بعد از خودم نگران جامعه هستم، نگران مردم هستم، رجل یتأول القرآن یذعه فی غیر موضعه و رجل یرا انه احق به هذا الامر من غیره. دو عنصر و دو عامل رو پیغمبر خطرناک برای آینده پیش بینی کرد. دو عامل رو رسول خدا با تعبیر بیشترین نگرانی و بیشترین دغدغه ازش یاد کرد. یک، کسانی که بعد از من میان قرآن رو تعویل میکنند، از جایگاه اصلی و فهم اصلیش دور میکنند، و دوم کسانی که مسئولیت جامعه رو بر عهده میگیرند در حالی که شایستگی و لیاقت این جای جانشینی و این مسئولیت پذیری رو ندارند. من اولیشو بحث میکنم، به مناسبتی شاید برسم شبهای بعد اون عامل دوم رو هم اشاره کنم. ببینید عزیزان، برادران، خواهران، قرآن کریم وقتی نازل می شد، قرآن تدریجی نازل شد، 23 سال یا 20 سال، مرحوم صدوق می گه 20 سال قرآن نازل شد، 20 سنه، بعضی گفتن 23، منافاتی هم با هم نداره. اونایی که 20 گفتن 3 سال رو فترت می دانن، می گن 3 سال قطع وحی شد. خدا رحمت کند مرحوم آی معرفت استاد ما که محضرشون مکرر ما مطالبی فرا گرفته، ایشون اصرار روی نظریه 20 سال داشت و اصرار نظریه تدریجی بودن. قرآن به تدریج نازل میشد، پیغمبر گرامی اسلام هم اصحاب و جمع میکرد براشون میخوند. بیش از 50% سوره های قرآن یک جا نازل شد، یعنی جمع‌آوری سوره نیاز نبوده. مثل این سوره های کوچیک، مثل الرحمن، اصلا سیاق آیه نشون میده این یه جا اومد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. بیشتر سوره های 100 و 200، یعنی 100 آیه، 200 آیه، زیر 100 آیه، نمیگم همش، بعضی هم مثل علق اینطور نبوده، اینا یک جا نازل شد. بعضی سور مثل بقره، مثل آل عمران، اینا به تدریج سوره های قرآن آیاتش نازل میشد، به دستور رسول خدا هم کنار هم چیده میشد، تبدیل به یک سوره مفصل یا سور غیر مفصل میشد. در بعضی نقلا دارد رسول خدا آیاتی که نازل میشد تو جلسه 10 آیه بیشتر نمیخوند، 10 آیه، ولو مثلا 50 آیه یک جا نازل شده، 10 آیه رو میخوان 20 آیه در جلسه بعد، 10 آیه دیگه جلسه بعد، همینطور. میفرمود برید علم و عمل و فهم به این 10 تا رو یاد بگیرید، برگردید من بقیهش رو براتون بیان کنم. به تدریج این آیات طی 20 یا 23 سال نازل شد. افراد و اصحابی هم که کنار پیغمبر بودن میفهمیدن این آیه رو، یه تفسیر ساده، بی تکلف، بی دغدغه، بدون گره و مشکلی میفهمیدن. پیغمبرم ساده براشون تفسیر میکرد، چون پیغمبر دو تا شأن داره طبق قرآن. یک شأن اقرا، قرآن میگه این کتاب رو بخوان، علی مکسن، آهسته آهسته برای مردم. یکی هم لتبین للناس، شأن تبیین و تفسیر. لذا قرن اول تقریبا خیلی قرآن تفسیرش اغلاق و ابهام نداشت، تفسیر صحابه، تفسیر پیامبر، تفسیر حتی تعزی از تابعین، یه تفسیر ساده همه فهمی بود و مردم هم استفاده میکرد. یواش یواش که اومد جلو فرقه ها زیاد شد، فرقه های مذهبی، کلامی، فرقه های فقهی، هی تو دین سلیقه ایجاد شد. هر صاحب سلیقه ای هم سعی کرد یه آیه رو به نفع خودش تو قرآن پیدا کن، لذا آیات شد مشکل، لذا تفسیر آیات شد دچار اقلاق و دچار در واقع ابهام. حالا بعضی اوقات اینا فردی بود، شخص طرف جاهل بود نمیفهمید، مثل اون قصه معروفی که همتون شنیدید، بنده خدا دزدی میکرد و صدقه هم میداد. خب زحمت داره دزدی کنی، کسی نفهمه مچتو نگیرن، آبرود نره، با یه زحمتی سرقت میکرد، صدقه هم میداد، خیلی هم برای خودش فکر میکرد کار خوبیه. بعدم استناد میکرد به این آیه، من جا عبد حسنه فلهو عشر امثاله ها، هر که کار خوب بکنه خدا 10 برابر بهش ثواب میده. خب من دارم صدقه میدم، کار خوبه، 10 تا ثواب میبرم. حالا یه گناه دزدی هم هست، جزا و سیئتن سیئه، یه گناه یک ثواب 10، من مرتب با این دزدی و سرقت و انفاقم دارم 9 تا ثواب میبرم. یه همچین برداشت شخصی داشت که متوجه نبود. امام صادق بهش فرمود بنده خدا این کجا حسنه است؟ من جا عبر حسنه، این حسنه نیست که، اگه حسنه انجام دادی 10 برابر میشه، مال دزدی که حسنه نیست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از آدم با تقوا قبول میکنه. هیچی عقایدشو امام با این استدلال در واقع بطلانش رو اعلام کرد. یا اون کسی که اومده اون خدمت امام صادق میگه ما 2 تا خدا داریم، چون خدا تو قرآن میفرماید فی السماء اله، حالا اگه آیه رو درست خوانده باشم، و فی الارض اله، 2 تا خدا داریم، چون خدا خودش تو قرآن فرموده است در آسمان الهی است و در ارضم اله. آقا فرمودن که اگه تو مدینه یه اسم داشته باشی، تو کوفه یه اسم دیگه، 2 نفر میشی. بعضی هستن دیگه توی شهری مثلا معروفن به حسن آقا، توی شهری معروفن به حسین آقا، اگه تو 2 تا اسم داشتی 2 نفر میشی. گفت نه آقا، خدا هم در آسمان نامی دارد، در زمین نامی دارد. مگه پیغمبر اکرم تو آسمان به نامش به احمد معروف نیست؟ مگه در زمین نامش معروف به نام دیگری نیست؟ این چه حرفیه میزنی؟ گفت درست آقا. رفت و اینا فردی بود، شخصی بود، خیلی خطرناک نبود. اما اونی که خطرناک بود افرادی که قرآن رو بر اساس منویات خودشون تعبیر میکرده. چون این خطر امروزم هست، من این بحث رو دارم امشب مطرح میکنم، حالا میگم شواهدش رو. افرادی که مثلا برای کشتن امام حسین هم به قرآن استناد میکرد، میگفتن خدا خواسته ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ببینید چه گناهی کردید شما که اینطور شما رو باعث شهادتتون شد، باعث اسارتتون شد. یزید میگفت دیگه خدا خواست، قل اللهم مالک الملک تؤتی الرسما. یزید با آیات قرآن شهادت امام حسین رو توجیه میکرد. گروه هایی که گاهی جلو ائمه میستادن، مخصوصا صوفیان و سلسله این متصوفه ای که از زهاد ثمانیه تو قرن اول شروع میشه، عطار نیشابوری تو این کتابش چیزایی نوشته که آدم برای انبیا و اولیا گاهی میترسه بگه، یعنی با احتیاط میگه. برای ائمه کراماتی که آدم نقل میکنه گاهی چیزایی که تو تذکرات الاولیا در شأن حسن بصری و بایزید بسطامی و عرض میکنم سفیان سوری و رابعه ادریه نوشته، اینا رو از انبیا گاهی بالاتر برده که تمامش تراوش های ذهنی خود عطار نیشابوری است. این مطالبی که تو این کتاب تذکره تراشیده و درست کرده برای صوفیان. اینا غالبا هم با ائمه مشکل داشتن. سفیان سوری به امام صادق اعتراض میکرد، شما چرا لباس شیک دارید؟ چرا غذای خوب میخورید؟ مگه قرآن نخوندید؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا یه آیه رو میچسبیدن، یک مطلب رو میچسبیدن، تعبیلات ناروایی از خودشون رو آیه میذاشتن. که یه وقتی سید الساجدین علیه السلام عازم حج بود، عباد مصری او رو دید، گفت یا ابن رسول الله شما چقدر حج میایید؟ مگه جهاد از حج بالاتر نیست؟ مگه خدا تو سوره توبه نمیفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه؟ خدا جان میخره، بهشت میده، چرا شما جهاد نمی کنید؟ آخه این آدم اومده برای امام سجاد داره قرآن بیان میکنه، اومده برای امام سجاد داره فضیلت اعمال رو میگه. بابا امام حجت خداست، بیشتر تو به قرآن آشناست. من خوتب و به قرآن، قرآن برون بر این خاندان نازل شده. امام فرمود تو یه آیه رو خوندی، یکیشو فراموش کردی. آیه بعدیشم نگاه کن، وقتی میگه ان الله اشترا، خدا میخره جان شما رو، صفات جهادگرم معرفی کرده، 9 ویژگی آورده برای رزمنده. با آیه بعدش التائبون العابدون الحامدون السائحون، کسایی که اهل توبه، اهل عبادت، اهل امر معروف. فرمود اگه یه همچین رزمنده هایی پیدا کردی خبر کن ما بریم جهاد. تو کل مدینه 20 نفر همچین آدم هایی پیدا نمی کنی. در روایت دارد امام سجاد فرمود در مدینه 20 نفر آدمی که واقعا پای محبت ما بیسته نیست. تو یه از بخشی از آیه رو گرفتی، یه بخشی رو فراموش کردی. همینطور قومت جلو صوفیه، باطنیه، اسماعیلیا به 7 خیلی اهمیت، عهد 7 براشون مهم. این ناصر خسرو خب اسماعیلی مذهبه، توی کلماتش هست، من دیدم آثارشو. و بقیه صوفیه، بقیه اسماعیلیا بیشتر آیات قرآن رو عدد 7 چرخوندن. و شمس و زهاها از شمس و کورت، بیشتر سوره ها رو زیر و رو کردن رو 7، که عقیده خودشون تقدس 7 با اون جور در بیارن. بهایی ها که یک مذهب نیستن، یک انحرافن. میرزا حسین علی بهایی یک بی سواد بود، با اون اهداف انگلیسی ها اومد پشت کارش و این مذهب انحرافی رو گذاشت. عدد 19 براشون مقدس، بیشتر آیات قرآن رو با 19 برداشتن، تعبیل کردند و جابجا کردند. که من یه وقت خدمت آقای قرائتی در کربلا عرض کردم، ایشون گفت چرا؟ گفتم شگفتی عددی هست، فلان مطلب تو قرآن با فلان مطلب دنیا و آخرت مساویه یا فلان مطلب چند، شگفتیه ولی اعجاز اسمشو نذاریم، چون خیلی تکلف میخواد بعضی از این اعداد از قرآن بیرون کشیدن. این شأنی برای قرآن نیست که ما بگیم مثلا کلمه فلان کلمه تو قرآن اینقدر اومده، فلان کلمه تو قرآن مساوی با فلان کلمه اومده. قرآن خیلی بلنده، خیلی پیام داره که ما از این جنبه های عددی که بسیاریش هم وقتی دقت میکنیم مبناش ضعیفه، اگرم گاهی مبنا دارد یه شگفتیه نه اعجاز. اینا آمدن رو 19 مانور دادن. همینطور شما بیایید جلو، فرقه ها، گروه های مختلفی که این تعبیلات رو تو قرآن انجام دادن. خب گروه فرقان شهید مطهری به چه دلیل کشتن؟ نه تفسیر نوشتن، گفتن از قرآن برداشت کردیم مطهری باید کشته بشه. بعضی از اینها تو این دوران اخیرم کتاباشون تو بازار متاسفانه میاد که مرحوم شهید مطهری در کتاب روش رئالیسم وقتی نقد میکند نویسنده راه طی شده رو، که ایشان تو کتاب راه طی شدهش بسیاری از آیات رو تعویل میکنه، میگه این تعویلات درست نیست، ما حق نداریم عقاید خودمونو بر قرآن تحمیل کنیم، حاکم کنیم. مهمترین این آثار شما این تفسیر سر سید احمد خان هندیست، این آدم انگلیسی وابسته به دستگاه های جاسوسی تفسیر نوشته به نام التفسیر القرآن العظیم. ببینید چه اراجیفی تو این تفسیر به هم بافت. شیطان رو نیروهای درونی میگیره، میگه شیطان واقعیت خارجی نداره. فرشته ها رو به نیروهای مثبت تعبیر میکنه، بهشت و جهنم و وحی و زیر مبنا و اساس تمام مبانی دینی رو سید احمد خان انگلیسی تو این تفسیرش که هنوز هم چاپ میشه توی هندوستان و ایران هم هست، ترجمه هم کرده یه آقای از آقایون ایران ترجمه کرد، ترجمهش هم فارسی تو بازار هست. آدم این تفسیر رو که میخونه واقعا شرمش میشه اسمش رو بذاره تفسیر. مبنای دین، مبنای وحی، مبنای اعتقادات رو زیر سوال برده، تمام اینها رو عرض میکنم به سخریه گرفته. از اون بدتر یا شبه اون تفسیر طنطاوی مصریست، 25 جلد تفسیر نوشته که من وقتی این تفسیر رو میخوندم اولا خسته میشه آدم، همه چیز توش هست غیر از تفسیر، همه چیز توش هست غیر از شیمی، توش هست فیزیک، توش هست ریاضی، توش هست زمین شناسی، توش هست گیاه شناسی، توش هست به قول اون ذهبی میگه فیه کل شیء غیر تفسیر، زلزله ژاپن، نمیدونم حادثه فلان، از تمام این حروف مقطعه چیزهایی در آورده با ذهن خودش، با ذهن در واقع تحمیلی بر قرآن. این همون میشه، اینا میشه رجل یتعول القرآن، کسی که خودش بی مبنا بی اساس. ما 11 سپتامبر رو نداشتیم مگه بعضی میخواستن بگن از این آیه در میاد فلان آیه عدد ظهور، الان تو همین مشهد بعضی من گفتن جلسات تشکیل میشه آقایون میشینن از خودشون اینجور تفسیرها رو میگه، این آیه میگه سال فلان ظهور امام زمان، این آیه میگه سال فلان مرگ فلانیست، این آیه میگه باید فلان کار رو انجام داد تا ظهور نزدیک بشه. اینا خطرناکه. من اول انقلاب دانش آموز راهنمایی بودم، یادم تو همین شهر مقدس قم که ما زندگی میکردیم این مجاهدین خلق جلسه تفسیر داشتن، من یکیشون رو میرفتم، یکی از همین آقایون که اعدامم شد بعدن، من جلسه تفسیرش رو میرفتم. چقدر جوان تو محله های مذهبی قم کشید برد به طرف منافقین که هنوز بعضیشون تو پادگان اشرف عراق هست، رفتن که رفتن 30 سال رفتن، چه جوانهایی رو جذب کرد. یه عدهشون تو مرصاد کشته شدن، یه عدهشون هنوز تو عراق هست، یه عده توی امریکا تو اسرائیل. و من یادم این آقا می نشست قرآن رو باز میکرد و اصول دیالکتیک، اصول مربوط به عقایدی که خودش داشت رو با قرآن تطبیق میداد. خیلی حواس جمع باشه، فرصت نیست من اینا رو بشمرم. شما خود بعضی از این تفاسیر باطنیه و تفاسیر به قول خودشون صوفیه چه توجیهات، مثل تفسیر روزبهان بغلی، مثل تفسیر توستری، مثل بعضی از تفاسیر محی‌الدین عربی آدم شرمش میشه اینا رو تفسیر بخونه. اینها تمام آیات رو، قصه های قرآن رو خیلی هاشون تمثل میدانند، تشبیه میدانند، حقیقت نمیدانند. حرف های بیت المعمور منظور قلب انسانه، کعبه منظور دل انسانه، حجر الاسود منظور دور نفس دور زدنه. حرف هایی که تو این کتاب ها گاهی نوشته بشه، اینی که رسول خدا فرمود من میترسم همینه که تفسیر دست اینا بیفته. رجلون یتعول القرآن و یضعه على غیر موضع. خب حالا وظیفه چیه؟ تفسیر قرآن، نخست از خود قرآن، بعد مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. بیش از 14,000 روایت تفسیری ما تو منابعمون داریم. حالا اسنادش هم باید بررسی بشه. بسیاری از اینها پیام‌های آیاتو بیان کرده. نخستین مفسر قرآن رسول الله بود، بعد اهل بیت عصمت و طهارت بودن. اگرم تعویل می‌کردن آیه رو، اونها میتونستن آیه رو درست تعویل کنند. آیه رو بطنشو بگن، آیات زهری داره، بطنی داره، عباراتی داره، اشاراتی داره، نقاط ظریف و دقیقی توشه. من یه دو سه تا نمونه بگم، این نمونه‌ای که همتون شنیدید، ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بود، آقا قضاشون که تمام شد تشکر کردن، شکر کردن، گفتن خدایا شکرت، هازا منک و من رسولک، هم از تو تشکر میکنم هم از پیامبرت، چون این قضا از تو بود و از پیغمبرت. ابو حنیفه یه مرتبه در خروشید، گفت هازا شرک، آقا این شرکه. همین حرفی که امروز وهابیا میره اونجا از در و دیوار مکه و مدینه میبارد، آیاتی رو میگیرن که مربوط به توحیده، اما آیاتی که توسل رو مطرح میکنه، شفاعت رو مطرح میکنه، تبرک رو مطرح میکنه، مثل این یعنی تو قرآن نیست. فقط الله تشرکو بهی شیئا، بابا این قرآن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. من اتفاقا تو بعضی تفاسیر اهل سنت دیدم که نوشتن این وسیله الاعلام و الاشخاص و الاجسام. این وسیله هم میتونه اشخاص باشه هم اجسام باشه. قرآن وسیله است، وابتغوا الیه الوسیله. رسول الله هم وسیله است، رسول خدا هم وسیله است، قبر پیامبر وسیله است، قبر امام رضا وسیله است. یک کتابی نوشته این حسن ابن فرحان مالکی، آدم روشن فکریه، گاهی هم میاد تو تلویزیون ایران صحبت میکنه، من مکرر تو شبکه الکوثر گفتگوهاشو گوش دادم. یک کتابی نوشته علیه محمد ابن عبدالوهاب، البته کتاب زیاد نوشته، این کتابی که میگم ترجمه فارسی هم شده، تو بازار هست، حسن ابن فرحان مالکی، که من 4-5 سال قبل تو مسجد الحرام در حال طواف بودم، طوافم که تمام شد اومدم نماز بخونم، یک آقای جوانی آمد پیش من، مال عربستان بود، سلام علیک کرد، احوال پرسی کرد، گفت شما روحانی هستید؟ من البته عمامه نداشتم، دشتاشه داشتم. گفتم بله. گفت میای بریم منزل ما امروز، من قدری با هم صحبت کنیم، حرف بزنیم. گفتم نه، من یعنی احتیاط کردم، یه خورده نمیشناختم این کیه، برم خونش. گفتم اگه مطلبی هست بریم یه گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. رفتیم یه گوشه مسجد الحرام. شاگرد حسن ابن فرحان مالکی بود، خیلی نقد داشت، خودش و رفقایش به این تفکر جدید، تفکر وهابیات و بقی، میگم اینا حرفایی که اینا در آوردن ما اینا رو قبول نداریم. و او بعضی از مطالب رو برا من گفت که حسن ابن فرعان تو این کتابش هم نوشته، میگه آقای محمد ابن عبدالوهاب، مگه تو پیغمبری؟ تو مبلغی ولست بالنبی، اسم کتابش هم همین گذاشته، تو یک او یک پیامبر، او یک مبلغ بود نه پیامبر. این کتابو تو بازار خواستید بگیری ترجمه‌ش اینه، او یک پیام، یک مبلغ بود نه پیامبر. تو پیامبری که حلال میکنی، حرام میکنی، یا ممنوع میکنی. متاسفانه به شدت این عقایدم توی اینترنت، تو شبکه ها، تو دانشگاه ها، تو مراکز ما داره روش کار میشه، که امروز یکی از آقایان مطلع به من میگفت توی حرم، یک مطلبی پیشش بود، میگفت خدمت به از این مراجع هم بردم از معاون CIA، که میگفت گفتن در 3 محور باید ما رو شیعه کار کنیم، تو سه محور باید رو شیعه کار بشه تا بشود ابهت شیعه رو تو دنیا شکست. بهش گفتم متنشو برا من بیار، گفت خدمت آقای مکارم بردم به ایشون دادم. یک، خرافی جلوه دادن عقاید شیعه، به شدت کار کنیم ترویج. بعضی فیلم های عزاداری بعضی مراکز ما که مناسب با شأن بعضی از جلسات ما نیست، یکی از دوستان میگفت 8 بار 9 بار گاهی 10 بار تو شبکه های اروپایی پخش میشه، روز عاشورا قطع میکنن این صحنه رو نشون میده، میلیون ها صحنه تو عزاداری رو حفظ میکنن همین رو. این شیعه اینه و من کتاباشو دیدم، جمع‌آوری کردم چقدر تبلیغات گسترده روی خرافی جلوه دادن عقاید شیعه. این یکی از محورهایی که گفته روش باید کار کنیم. دوم، رو تکفیر در واقع شیعیان. بریم ببینیم کدوم از دانشمندان اهل سنت رو میشه جذب کرد که اینا بیان فتوای تکفیر بگن، تو حرفاشون مرتب تکفیر رو ترویج کنن. و سوم، تضعیف مرجعیت با جدا کردن مردم از مراجع. فراهن رو اینا کار میکنن آقایون، موفق شدن. ایشون میخوند از اون متن، میگفت گفتن یکی از راهکارهای پیشنهاد اول که خرافی جلوه دادن دینه اینه، بریم بگردیم مدعاها اهل منبر، اینایی که با عموم سر و کار دارن، عموم که درفای خارج نمیان، که تو مباحث تخصصی حوزه نمیان، عموم مردم اعتقاداتشون از منابر و به هر حال مطالب تاریخی رو از مدعی ها میشنوه، بریم بگردیم غیر مستقیم. مستقیم که بیان به بنده بگن تو برو این حرفا رو بزن، نمیزنن که. مستقیم بیان به این آقای مدعی اهل بیت بگن تو این حرفا رو بزن، نمیزنه که. ولی سبک‌های موسیقی، روزه‌های دروغ، تحقیر اهل بیت، مطالبی که خرافیست، اینا رو ترویج کنیم. حتی شون نقل میکرد گفتن بیایید توی کدشتن بعضی از کتابها خودمون کار کنیم، خرافی جلوه دادن عقاید شیعه. این راهکار اولی رو از اینجا استفاده کنیم. دومی، بریم بگردیم تو کشورهای مختلف دانشمندان و طلبه های اهل سنت، که من توی گزارشی که چند روز قبل جامعه المصطفی توی قم شرکت داشتم میداد، از تعداد دانشجویان و طلاب خارجی در دنیا 3 میلیون فقط طلبه در پاکستان ما داریم، طلبه اهل سنت که با عقاید وهابیت دارن روشون کار میشه. 3 میلیون خیلی رقم بالایی است. کل حوزه ما تو قوم و مشهد شاید به 100,000 نرسه. 3 میلیون خیلی رقم بالایی است. بیایم اینا رو بگردیم، روشون کار کنیم و از طریق تکفیر. و سومی رو چه کار کنیم؟ سومی، تضعیف مراجع. بیایم یواش یواش بحث تقلید، بحث تبعیت، بحث دنبال روی از مراجع مراد بتراشیم. من همینجا یه سال گفتم یک کسی رو به حرم امام رضا نماز میخون پشت به قبله، بهش گفتم مقلد کی هستی؟ گفت هیچ کس، ما خودمون یه مرادی داریم، فلان صوفی نام گفت. بیایم یواش یواش، همانطور که خانقاه رو در مقابل مسجد علم کردند، همانطور که افراد رو در مقابل امام صادق اومدن فضایل براشون تراشیدن، با یزیدها و رابعه ادویه ها رو اومدن در مقابل ائمه علم کردن، کرامتهایی براشون تراشیدن که آقا وایساد کعبه به دورش چرخید، اینقدر بالا بود که وایساد کعبه به دور او طواف کرد، نوشتن دیگه، عطار اینا رو کتابش نوشته. و اینجور موارد رو بیایم این فرقه رو تقویت کنیم در مقابل مرجعیت. این 3 تا راهکار لطمه به شیعه است. آقا امام صادق تا ابو حنیفه تعجب کرد، فهمون چیه تعجب کرد؟ بله که باید از پیغمبر شو تشکر کرد، پیغمبر واسطه است. آقا 2 تا آیه براش خون، اقناهم الله و رسوله من فضله، مردم خدا و پیغمبر به شما قنا داده، شما رو بی نیاز کرده. سیعتین الله من فضله و رسوله، خدا به شما نعمت داده و پیغمبر. اصلا جا خورد ابو حنیفه، جا خورد، گفت که انی لم اسمع به هذه الآیه. آقا من مثل این که این آیه رو تا به حال نشنیده بودم. شنیده بودی، تأمل نکرده بودی. رجل یتأول القرآن و یضعه علی غیر موضع، اکثر ما اتخوف علی امتی رجل یتأول القرآن و یضعه علی غیر موضعه. این یکی از نگرانی های پیغمبر این بود که در آینده قرآن دچار این آسیب بشه. حالا انشاءالله شبهای آینده هم به مناسبت من هر شب یکی از این نگرانی ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خدایا قلبمون رو به نور قرآن رورانی بگردان، هممون رو عامل به قرآن قرار بده.